رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
ترکیه بعد از کودتای ناکام نظامی کدام سو می رود؟ برخورد مقامات ترکیه با عاملان و جانبداران کوشش تبادلات دولتی و بازداشت ده ها هزار نفر با آبروی کشور چه تأثیر گذاشته است؟ این همه به اصطلاح پاکسازی آیا فردا منجر به کودتای مردمی نخواهد شد؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله چشمانداز تلاش پیدا کردن پاسخ به سوالهای بالو را میکنیم. مجله تحلیلی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ترکیه برای 3 ماه وضعی فوق‌العاده اعلان شد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در سخنرانی در انقره روز 20 ایول در شرح این تصمیم گفت که مردم نباید در رابطه با باقی ماندن دموکراسی، ولایت قانون و دفاع از آزادی بیان و حقوق‌های شهروندی خود نگران باشند. یک روز پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره او اظهار نمود که قضیه کودتای نظامی تا خطی پایانش نرسیده است و هنوز باقی مانده های تبادلاتگران فعالند و شاید هفته های آینده دست به اقدامات بزنند. در همین حال سیاستمداران غربی را که روزهای اخیر شاهد سرکوبی بی سابقه مخالفین در ترکیه شدند، محض تهدید به ارزش های دموکراسی از جمله نقض حقوق های شهروندی و محدودسازی آزادی بیان و احتمال احیای حکم اعدام وادار به اندیشه کرده است. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا از شکست کودتا در ترکیه اظهار خوشحالی کرد و اما از آن نگران است که حکومت انقره نه فقط با بازداشت ده ها هزار نفر حقوق و آزادی های شهروندی را پایمال می سازد، بلکه در فکر احیای حکم اعدام است.
این برخورد نیست که از نگاه ما بعد از ناکامی تبادلات دولتی باید از آن کار گرفته شود و ما امیدواریم که در ترکیه به طرزی برخورد دموکراتی، آزادی رسانه‌ها، کفالتی دادگاه عادلانه و حفظ حقوق های هر شخص، یعنی به معیارهایی که اتحادیه اروپا به آنها اولویت می‌دهد، در این دوره بسا مشکل ارج گذاشته خواهد شد.
از این پیش مسئول بخش حقوق بشر در سازمان ملل متحد از مقامات ترکیه خواست که در پیگیری کودتای شب 15 ایول بیرون از قانون پای نگذارند. زید رعد الحسین کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در یک اظهارات روز 19 ایول تاکید نمود ناظران مستقل باید حق ورود به زندان و بازداشتگاه ها را داشته باشند و با شرایط نگهداری افرادی بعد از کودتا بازداشت شده و دسترسی آنها به ملاقات با وکیلان مدافع و اهل خانواده هایشان آشنا شوند. حقوق انسان نباید به خاطر امنیت پایمال شود و افراد بیگناه هم پشت پنجره روند، گفته است زید رعد الحسین. او همچنین اظهار نمود دوباره جاری کردن حکم اعدام در ترکیه نقض عهده‌داری های بین المللی انقره در رابطه به حقوق بشر و گام نادرست خواهد بود. قبل از اظهارات مسئولی بخش حقوق بشری سازمان ملل متحد، نخست وزیر ترکیه بینالی ایلدریم گفت در کشوری که قانون ولایت دارد جای برای انتقام نیست و یک اشتباه نمیتواند با اشتباهی دیگر اصلاح شود. همزمان او هشدار داد که حکومت و مردم باید هوشیار باشند و مورد توطئه و دسیسه قرار نگیرند.
ما بعد از این باید بیشتر احتیاط کار باشیم. امکان دارد که بعضی دسیسه بازان از وضع فعلی سوء استفاده کنند. ما نباید به آنها این شانس را دهیم. ما باید فوراً به هر کسی که تلاش دسیسه بازی می کند پاسخ سزاوار دهیم.
موضوع احیای حکم اعدام محافل ترکیه را پشت دو سنگر قرار داده است. گروه برای دوباره جاری شدن این جزا پای فشاری دارند. گروه میگوید که در کشوری دموکراتی جای برای حکم اعدام نیست. حکم اعدام در ترکیه سال 2004 لغو شد. باری اخیر این حکم 32 سال پیش سال 1984 اجرا شده بود. بعد از آمادگی اردوغان برای احیای حکم اعدام، رهبری حرکت ملت‌گراهای ترکیه دولت بخشی هم از آن پشتیبانی کرد. با گفته سیاستمدار، اگر حزب عدالت و ترقیات این موضوع را بپذیرد، ملت‌گراها نیز آماده‌اند که برای آن آواز دهند. حکم اعدام هنگام جنگ، تبادلات دولتی و تهدید تروریستی باید در کشور اجرا شود، میگوید دولت بخشی. شکست کودتای شب 15 ایول در ترکیه تعقیب بی‌سابقه مخالفین را در پی داشت. تا این چند روز بیش از 60 هزار نفر بازداشت یا از مقام برکنار شدند و میانی آنها بجز نظامیان و کارمندان پلیس، خدمتچیان دولتی و دانشمندان و روزنامه‌نگاران هم زیادند که از نگاه انقره به طور کافی با رئیس جمهور اردوغان صادق نیستند. تقریبا 15 هزار آموزگاران و استادان دانشگاه ها، 1,500 دکان، تقریبا 9 هزار کارمندان وزارت امور داخلی، 1,500 کارمندان وزارت مالیه و 250 منصبدار دفتر نخست وزیر بیکار ماندند. حدود 6 هزار نظامیان بازداشت و 9 هزار کارمندان پلیس اخراج شدند. فعالیت 3 هزار دادرس متوقف شد. همه آنها از روحانی معروف مقیم امریکا فتح الله گولن پشتیبانی میکنند که سازمان دهنده اساسی آشوب نظامیان است، مطمئنند رهبران ترکیه. آشوبی که شب 15 ایول از سوی گروه نظامیان سر زد و در آن به اطلاع رسمی دست کم 270 نفر جان باخته تقریبا 1,500 نفر دیگر مجروح شدند. آشوبگران 246 کارمند پلیس، سرباز و ساکن آسایشته را کشتند، گفت رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی اخیرش در انقره. حالا انقره از واشنگتن طلب دارد که رهبری آشوبگران فتح الله گولن را تصمیم کند. اسناد ضروری برای استرداد این روحانی معروف به آمریکا فرستاده شده است. با گفته عباس جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، طی 12 ساله اخیر جانبداران گولن در ارتش، پلیس، نظام دادگاهی و بخش تحصیل و تدریس ترکیه مقام پیدا کردند. آنها ابتدای سالهای 2000 با رجب طیب اردوغان برای رسیدن به قدرت و سپس برای دوباره در مقام ماندن کمک کردند. مصاحبه ما می افزاید:
اتحاد آقای اردوغان با طرفداران تبریک میگویند آقای گولن که در آمریکا بود، حتی قبل از اردوغان رفت به آمریکا، و آقای اردوغان سال 11 به هم خورد و بعد از اون وقتی که آقای اردوغان تصورش قوی تر شد که گولن کمپانی میکند ضد این، رفتارش هم شدیدتر شد تا اینکه به این داستان تبدلات حربی رسید.
در همین حال برخی از تحلیلگران حدس می‌زنند که بازداشت ها و نقض حقوق شهروندان به جواب نخواهند ماند و کی می‌داند، شاید ترکیه آبستنی تبادلات نو، این دفعه تظاهرات گسترده‌ای مردم ناراضی است. همزمان بد رفتاری انقره با آنهایی که در پشتیبانی از کودتا گمان بر می‌شوند، چهره سران ترکیه را در نظر غرب زیشتر می‌سازد. هرچند به گفته آزاد مهدی مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، رجب طیب اردوغان قبل از این حوادث هم در غرب از محبوبیت زیاد برخوردار نبود و چون شخصی اسلامگرا و ملتگرای شناخته می شد که رابطه خوبی با روزنامه ها و روزنامه‌نگاران ندارد. اگر کودتای نظامی باعث اندک محبوب شدن اردوغان در داخل ترکیه شده است، رفتارهای تند رژیم و بازداشت‌های بی‌سابقه محافل غربی را هرچه بیشتر مطمئن می‌سازند که اردوغان با تدریج سوی یک مقام خودکامه حرکت می‌کند، میگوید آزاد مهدی مدوی.
این باعث میشه که بین آقای اردوغان به عنوان یک شریک قابل اعتماد کمتر نگاه بشه. پروسه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا همچنان که خانم آنگلا مرکل و مقامات اروپایی گفتن با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد و نگاه ها به ترکیه بیشتر به سمت یک کشور شرقی خواهد بود تا کشوری که هم میتوانست نزدیک به اتحادیه اروپا و عضوی از اتحادیه اروپا باشه.
با گفته تحلیلگر، برخورد انقره با تبادلات دولتی بیانگر آن است که ترکیه به زودی با همان دموکراسی نیم بندش نیز پدرود خواهد گفت.
حجم بازداشت‌ها فوق تصور کارشناسان و ناظران بوده. این مسئله که آیا واقعا آقای اردوغان پشت کودتا بوده یا خیر، موضوع بحث در رسانه‌های غربی خیلی نیست. موضوع بحث این هستش که چه این کودتا واقعا توسط کمالیست‌ها و ملی‌گرایان ترک صورت گرفته باشه، چه توسط جنبش فتح‌الله گولن صورت گرفته باشه و یا چه توسط برخی از نزدیکان خود آقای اردوغان تحریک شده باشه، در نهایت به نتیجه رسیده که قابل دفاع نیست و اون نتیجهش از بین رفتن اون دموکراسی نیمبندی است که ترکیه تو این سالها به دست آورده بود.
آزاد مهدی مدوی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اما قبل از آشنایی با نظری دیگر تحلیلگران، بیایید همراه ببینیم که شهروندان تاجیکستان درباره تحولات اخیر ترکیه چی میگویند.
اون حادثه های نخوشی که روزهای اخیر در این کشور با وجود آمده استودند، البته با مایل و احساسی شهروندان تاجیکستان به تاثیر نمیماند، چون که طور میگن جون برای همه عزیز است و شخص وقتی که بخصوص برای دمگیری اگر کشوری را انتخاب کردنی باشد و طبیعی است که با کشوری خطرزا یا اینکه ناامن نمیرود. زیاد دوستان من نیست که آنها خواهش سفر کردن به ترکیه را داشتند در فصل گرما، آنها تصمیمشان را عوض کردند، بعضی از آنها به چین سفر کردند و دیگری آنها برای سفر دبی را انتخاب نمودند.
من فکر نکنم که در آینده برای مردم تاجیک، برای سفری مردم تاجیک به ترکیه یا اینکه برای مناسبت های بین تاجیکستان و ترکیه این حادثه یک تاثیری زیاد گذارد، چون حکومت تاجیکستان از سیاست پرزیدنت اردوغان جانبداری میکند و مناسبت های تاجیکستان و مناسبت های ترکیه هم در اساس سیاست های امروزه این دو کشور براه مانده شده است و فکر کنم که اون چی در ترکیه، اون چی در ترکیه رخ داده استاده است با مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ترکیه تأثیر نخواهد گذاشت، اگرچند که در مناسبت های خودی مردم در فکر و عقیده های مردم تاجیکستان شاید که کمی تغییرات وارد شود.
به فکر من عین حال البته مردم خیلی احتیاطکار میشوند، چون که رفتن سفر کردن به چنین کشوری که یک چند روز پیش همگی قریب که تبادلات به وجود می آمد خیلی خطرناک است، نه فقط متخصصان بلکه به فکرم شهروندان عادی هم که همچون سیاح به آنجا سفر میکردن عین حال از این اقدام خود خودداری میکنند. در آینده نزدیک باشد شاید که این علاقه از آن وابسته است که چگونه حادثه ها در آینده رخ می دهند.
نظری شهروندان تاجیکستان بود با حوادث اخیر ترکیه. قدیر گلکاریان سیاستشناس مقیم قبرس میگوید که برخورد حکومت با کودتای نظامی باعث کاسته شدن آبروی ترکیه در چشم جهانیان شده است. او پیشکی تهیه شدن رویخطهای مسئولین در نهادهای نظامی و ساختارهای دولتی را که علیه رژیم سر بالا خواهند کرد از احتمال دور نمی‌داند.
تسریع و شدت بخشیدن در دستگیری هایی که در چند روز گذشته در واقع در ساختار لشکری و کشوری انجام گرفته، بیش از 8000 نفر در وزارت کشور و سایر نهادها، بالغ بر 7000 نفر در ارتش و نیروهای پلیس و سایر افراد دستگیر شده اند، این طبیعتاً بله میتونه برنامه ریزی قبلی باشه، در حقیقت میشه گفت تخمین دولت بوده که بر روی اینها میخواست مطالعه بکنه و اینها را به مرور زمان مورد استیضاح قرار بده و این کودتا فرصت مناسبی شد.
وضع فوق العاده در ترکیه تا روز 20 اکتبر ادامه خواهد کرد. پرزیدنت اردوغان در جمع جانبدارانش تاکید نمود با عنوان فرمانده نیروهای کشور دستور وضعیت فوق العاده را اجرا خواهم کرد تا همه ویروس ها را در درون نیروهای مسلح پاکسازی کنیم. این پاکسازی با چی انجام خواهد یافت و آیا کودتای مردمی را به دنبال نخواهد داشت؟ وقت نشان می دهد. اما شنوندگان ارجمند، اینجا این نشری مجله تحلیلی چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های آینده خدا نگهبان شما.